أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا لحوق ملک بالعقد آیا موجب صحت عقد می شود یا نه، در زمان عقد ملکیت نباشه ولی بعد از عقد ملکیت پیدا بشه آیا موجب صحت عقد می شود یا نه، مرحوم شیخ این را در ضمن دو تا مسئله عنوان فرمودن. یکی من باع شیئاً ثم ملکه فعجاز، مسئله دوم هم من باع شیئاً ثم ملکه بلم یجزه. در مسئله اول که فعجاز هم هست، در اونجا فرموده بودن که مقتضای عمومات صحت این عقد هست. مقتضای عمومات به مقتضای قواعد اولیه بخواییم حساب کنیم، این عقد صحیح میشه. باید ببینیم در مقابل این عمومات آیا وجهی برای بطلان عقد و عدم تأثیر اجازه وجود داره یا نه. هفت وجه را از مرحوم تستری در مقابیس نقل می‌فرمایند و به هر وجه هفت وجه اشکال می‌کنند. نسبت به قبلا هم گفته شد که عمده این وجوه وجه سوم، وجه چهارم و وجه هفتم هست. نسبت به وجه سوم، بحث در وجه سوم تمام شده بود که مرحوم شیخ جواب داده بود به وجه سوم، ولی خود این جواب مرحوم شیخ هم مورد اشکال و مناقشه بود. وجه چهارمی که در مقابی ذکر شده این بود که با توجه به کاشف بودن اجازه در مقابل نقد، لازمه تأثیر اجازه در صحت عقد فضولی در مسئله من باع شیئاً ثم ملک، لازمش این است که ملک مال واحد در زمان واحد ملک دو نفر باشد و این قابل التزام نیست، چون از مصادیق اجتماع ضدینه. تقریب این که چطور مال صحت الاجازه مستلزم این هست که مال واحد ملک دو نفر باشه، تقریبش این بود که گفته شده به این که خب اجازه عاقد فضولی اگر بخواهد صحیح باشد، مثال را که قبلا هم مثال زدیم، روز جمعه عاقد فضولی عقد را انجام داده، روز سه‌شنبه رفته از مالک اصلی خریده این را، به روز چهارشنبه اجازه میکنه اون عقد فضولی که روز جمعه واقع شده. در اینجا ورود این اشکال چهارم، توضیحش اینه که اجازه عقد فضولی در روز چهارشنبه اگر بخواهد صحیح باشد، این صحتش متوقف بر اینه که اون عقد روز سه‌شنبه صحیح باشه، شرای از مالک اصلی در روز سه‌شنبه صحیح باشه، و الا اگه اون شرا صحیح نباشه عابد فضولی لم یسر مالکن تا بتونه اجازه بکنه. پس صحت اجازه متوقف بر صحت عقد دوم، یعنی شراء من المالک اصلی هست که در روز سه‌شنبه واقع شده. این از این طرف. و حال این که اون عقد دوم یعنی شراء در روز سه‌شنبه اگر بخواهد صحیح باشد، صحت شراء در روز سه‌شنبه متوقف هست و محتاج به این هست که مالک اصلی ملکیتش تا روز سه‌شنبه ادامه داشته باشه. در زمان عقد شراء، عقد این شرای این فضولی از مالک، مالک اصلی ملکیتش ادامه داشته باشه تا بتونه بفروشه به او دیگه. بلا اگه مالک نباشه چجور میخواد بیعش صحیح باشه؟ پس صحت عقد ثانی بله صحت اجازه متوقف بر صحت عقد ثانی هست، در حالی که صحت عقد ثانی یتوقف علی بقای ملکیت مالک اصلی للمبیع الی زمان عقد ثانی. این از یک طرف. از طرف دیگر اگر ما اجازه را کاشف دانستیم، معنای کاشف بودن اجازه اینه که به وسیله اجازه مال از ملک مالک اصلی به وسیله اجازه مال از ملک مالک از زمان عقد خارج میشه، چون مالک میخواد اون عقد رو اجازه بکنه، از زمان عقد خارج میشه. اگر از زمان عقد خارج بشه، معناش اینه که مشتری که طرف اصیل بود، مالک این مبیع از زمان عقد از روز جمعه شده، از روز جمعه تا روز به بعد که از جمله اونها روز سه‌شنبه هست، این مال در ملک مشتری واقع شده. پس از یک طرف صحت الاجازه یتوقف بر این که ما مبی به ملک مالک اصلی تا روز سه‌شنبه باقی بماند، از طرف دیگر نتیجه اجازه و لازمه خود اجازه، اونی که اجازه مستلزم او هست، اینه که مال از زمان عقد از ملک مالک اصلی از ملک مالک به ملک مشتری منتقل شده باشه. خب این معناش جمع بین این دو اقتضا میکنه که در زمان واحد یک مال مملوک دو نفر باشه، ملک هم ملک مالک اصلی باشه هم ملک مشتری باشه. این محذوری است که لا یمکن التزام بید. این اصل اشکال چهارم مستشکل برای اینکه سد ثغور بکنه به خودش اشکال میکنه که ممکنه کسی به ما بگوید که این اشکالی که شما در مسئله منبع شیئا ثم ملک کردید اشکال خاص این عقد فضولی نیست، در همه عقود فضولیه این اشکال وجود داره، در همه عقود فضولیه، در عقدهای فضولی متعارف که زید آمده مال عمرو را فروخته در روز جمعه، روز مثلا سه‌شنبه مالک میخواد اجازه بکنه، این اشکال اونجا هم وجود داره دیگه. چون از یک طرف بله از یک طرف مالک اگر بخواهد اجازه بکنه، شرط تأثیر اجازه اینه که مجیز مالک باشه، باید ملکیت زید که ملکیت امر که مجیز هست در زمان اجازه که روز سه‌شنبه هست ملکیت او باقی باشه تا بتونه اجازه بکنه، والا اگه مالک نباشه که اجازه معنی نداره که. پس از یک طرف صحت الاجازه متوقف بر بقای مال به ملک مالک اصلی الی زمان الاجازه است، از طرفی اجازه کاشف از خروج مال از زمان عقده. خب این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه دیگه، نتیجه میشه که مال واحد در زمان واحد که قبل از اجازه باشد هم ملک مشتری اصیل قرار بگیره، هم باقی باشه بر ملک مالک اول. این اشکال اشکال همه عقود فضولی است، نه خصوص مسئله منبع شیئا ثم ملک. و حال این که در مسئله منبع شیئا ثم ملک بحث ما در اینه که بنابر صحت عقد فضولی به نحو قاعده کلی، آیا در خصوص این مسئله اشکال خاصی وجود داره یا اشکال خاصی وجود نداره؟ بحث ما در مسئله منبع شیئا ثم ملک اینه. شما در اشکال چهارم چیزی را آوردید که این اشکال اشکال جاری در همه عقود فضولی است. این اشکالی است که مستشکل در قالب این قول به خود به بیان خودش داره. بعد خودش از این اشکال جواب میده. جواب اینه که نه، این اشکالی که ما کردیم در مسئله من با شیئاً ثم ملک در عقود فضولی متعارف اونجا نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه در عقود فضولی متعارف ولو ما قائل به کشف هستیم و از اون طرف صحت الاجازه متوقف بر بقای مال بر ملک مجیز الی زمان اجازه هست، ولی متوقف بر اینه، ولی اونی که بله موقوف علیه صحت اجازه هست ملکیت مجیز ولو در مقام ظاهره و ملکیت مجیز ولو در مقام ظاهر هست که با استصحاب تأمین میشه، استصحاب بقای ملکیت الی زمان اجازه میشه، با همین اجازه در بقیه موارد صحیح میشه. پس اینطور نیست که بله اون اشکالی که ما در قالب مناقشه چهارم در مسئله من با شیئاً ثم ملک کردیم اشکال عام همه عقود فضولیه باشه، نه، اشکال خاص این مسئله من با شیئاً ثم ملکه، چون در اون سایر عقود فضولیه استصحاب به کمک می آید، ولی در اینجا که چیزی نیست، استصحابی نیست که بخواد، شرایط جریان استصحاب وجود نداره که بخواد تصحیح بکنه این اجازه رو. این حاصل این بله مناقشه چهارم به اشکال چهارمی که در مقابل است. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال فرموده همون نکته‌ای که ما با اون نکته اشکال سوم را جواب دادیم با همون نکته اشکال چهارم را هم جواب دادیم. تمام این اشکال چهارم مثل اشکال سوم تمامیت اینها متوقف بر این هست که اگر کسی قائل به کشف در اجازه شد معنای کاشفیت این باشد که مال از زمان عقد مطلقا از ملک مالک خارج بشه. اگر معنای کاشفیت اجازه خروج مال از ملک مالک من زمان العقد به نحو مطلق باشه این اشکال اینجا وارده، ولی ما در جواب از اشکال سوم گفتیم نه، اجازه درست کاشفه از خروج ملک قبل از زمان اجازه، ولی اجازه کاشفه از خروج از ملک مجیز در از اول زمان قابلیت خروجه، از اول زمان امکان خروجه، و اول زمان امکان خروج در عقود فضولی متعارف متداول اول زمان امکان خروج همون زمان وقوع عقده، ولی در مسئله من با شیئاً ثم ملک اول زمان قابلیت خروج اول زمان امکان خروج همون زمان عقد ثانی هست، زمان شراء هست، و به این صورت مشکل حل میشه. برای این اساس این مقدماتی که شما در مناقشه چهارم ذکر کردید بعضی از این مقدمات مورد قبوله. این که گفتید اجازه برای این که گفتید اجازه عقد اول متوقف بر صحت عقد ثانی هست، بله این مورد قبوله، این مسلمه، اینو ما انکار نداریم. همینطور هم اینگی گفتید صحت عقد ثانی متوقف بر بقای ملکیت مالک اصلی تا زمان عقد ثانی هست، این رو هم قبول داریم. ولی اینکه نتیجه گرفتید که صحت الاجازه مستلزم اجتماع ملک دو نفر در زمان واحد بر مال واحده، این نتیجه قابل قبول نیست. چرا؟ چون این نتیجه در صورتی مترتب می شود که ما در معنای کشف ملتزم بشیم به خروج مال از از ملک مجید از زمان عقل مطلقا، ولی این هم که ما قبول نکردیم، گفتیم این بچه نداد. این جواب مرحوم شیخ از مناقشه چهارم. نسبت به این جواب هم اشکالی که بارز شده همون اشکالی است که به جواب در مسئله در مناقشه سوم گفته شده. با توجه به این که موضوع امضا در ادله عقد مجاز هست، اون اجازه مؤثر هست که به عقد انشا شده به ما وقع من العقد ما انشه من العقد تعلق بگیره و در مسئله منبع شیء ثم ملک اگر اجازه متعلق بشود به نفس ما انشاه العاقد فضولی این قابل تصحیح نیست، چون ما انشاه العاقد فضولی در روز جمعه خروج مال از ملک مالک و وارد شدن در ملک مشتری از همون زمان عقده، اونی که انشاءه و عقدی که واقع شده اینه. اجازه اگر بخواد به او تعلق بگیره که مستلزم این محظوره، اگر بگید نه اجازه اثر داره به مقدار کمتر از ما وقع علیه العقد، به مقدار کمتر از انشا مقدار انشا شده، اشکال اینه که این چنین اجازه‌ای دلیل بر صحت و نفوذ نداره، بر اساس همون قاعده عام که العقود تابعتون للعصود، مگر این در جایی که دلیل خاص بر خلاف با قائم شده باشه، که مثلا در بیع صرف و سلم به خاطر قیام دلیل خاص ملتزم میشن، ولو ما انشاه المتعاقدان مثلا اگر اول صبح تا ظهر در مجلس بودن عقد صرف عقد سلم رو اول صبح اجرا کردن، ولو ما انشاه المتعاقدان ملکیت از اول صبح هست، ولی قبض تا ظهر اگه به تأخیر بیفته و ظهر قبض بشه، اونی را که شارع امضا میکنه ملکیت از زمان قبضه، ملکیت از قبل رو امضا نمیکنه، ملکیت از زمان قبضه نه ملکیت از صبح، ولی این به خاطر قیام دلیل ملتزم به این میشیم. اگه دلیل خاص این را اقتضا نمی کرد، نمی توانستی برخلاف ما انشاء المتعاقدان قائل به تأثیر عقل، قائل به صحت عقل بشیم. پس این اشکال نتیجه میشه که این مناقشه بعد چهارمی که در مقابیس اومده، این مناقشه مناقشه واردی هست و جواب مرحوم شیخ این مناقشه را حل نمی کنه. بله اگر کسی در مسئله من در بله در اجازه در صحت اجازه قائل به کشف نباشد، قائل به نقل بشه حرف دیگه، ولی بنابر قول به کشف که از مقدمات استدلال در مناقشه سوم و مناقشه چهارم قول به کشف دیگه، بنابر قول به کشف این مناقشه وارد میشه. روی حساب بعضی از اعلام در جواب از این مناقشه مناقشه چهارم گفتن ما کلن قائل به نقل در اجازه هستیم، قائل به نقل شدیم که دیگه اشکال از اساس مرتفع میشه. این مناقشه چهارم. مناقشه هفتم
منافقت با قانون معاوضه نداشته باشه، در اینجا چون منافقت با قانون معاوضه
به همون مقدار تابع هسته،
نه بیشتر
از اینجا
کلمه
شد
درسته به جهت
اینکه
از
معاوضه
نیخ میکنون علاقه تابعتان
رو بشون چرا؟ اونی که انشا کردن چرا شده؟ چه زیغ داره؟
چه
زیغ نداره که؟ نه اینجا فضولی در روز جمعه گفته این انشا فی حد نفسی نداره، گفته این مال تملیق به مشتری شده. ببین کلام در اینه که این اجازه باید به ما انشأ تعلق بگیره، اینجا تعلق نه اینجا تعلق نگرفتی،
این اجازه با اون تعلق چون عقد تابعتون درست نمیشه، این
خود این از اوتا بعد قاضی اوغلایی خود اوغلا اینو در جایی که منافات با قانون
نه دیگه نه این توضیح شده این هم قاعده بیان دیگه اینه که موضوع امضا عقد مجازه یعنی هم عقد مورد انشاء قرار بگیره هم اجازه استناد به مالک داشته باشه این مجموع باید محقق بشه ولی در جایی که اونی که محقق شده به تمامی مورد قبول مجیز قرار نگیره عقد مجاز درست نمیشه اونی که عقد بر او واقع شده شیئی است ما امضاه و مجیز شیء آخره ما این موضوع مرکب درست نمیشه دیگه موضوع مرکب اینه که همونی را که انشاء شده همون را همون استناد به مالک میده عقود العقود عقود مستند به مالکین را درست میکنه که بله عقد در موارد عقود فضولیه کی عقد مستند به مالک میشود عقد در زمان اجازه منهین الاجازه بما انه اجاز عقد مستند به مالک میشه پس دلیل عفو بالعقود اگر بخواهد عقد فضولی را بگیره بما هر وقت این حیثیت عقد مجاز صادق شد بر این عقد واقع شده عفو بالعقود اینو میگیره اشکال اینه که این عنوان عقد مجاز در این موارد صادق نیست چون ما وقع موردن للعقد لم یکن موردن للاجازه ما وقع موردن ما اجازه المالک این لم یکن منشأن لم یکن موردن للعقد این وجه چهارم این بود وجه امور اعتباری ولی همین امور اعتباری موضوع اثر و شارع اونی را که حکم به ترتیب آثار کرده اینه که اگر عقد مستند به مالک باشد اون عقد مورد امضای منه عقدی که به وکالت از عقدی که خود مالک مباشرتا اجرا بکنه عقدی که به وکالت و اذن سابق مالک باشه این عقد مالکه عقدی که به اجازه مالک باشد اذن متعقد اینم عقد مالکه عقد مستند به مالکه موضوع امضا اینه دیگه بله امر اعتباری ولی ترتیب آثار در امر اعتباری تابع دلیلی است که این حکم در این مورد را بیان کرده اونی که دلیل بیان کرده عقد مجاز دیگه
بله وقتی شد اعتباری پس اشکالی نداره نفسه که ما بیاییم بگیم این دو نفر مالک باشن چون
امر اعتباری گیرمون کجایه گیرمون این که دو نفر مالک باشه ولو از جهت ثبوتی مشکلی نداشته باشه ولی این مطلب قابل التزام نیست از جهت اثباتی نه در میان عقلا نه در حیطه شرع مال واحد در زمان واحد ملک دو نفر اعتبار نمیشه نه مال واحد معنا نداره نه به اعتبار ولو محظور ثبوتی به اجتماع ضدین هم کشیده نشه ولی اثباتن نه مورد بنای عقلایی هست و نه مورد امضای شارع هست دیگه این مقدمه مفروغ
اگر آثارشو بگیریم
نه دیگه خب بالاخره چنین چیزی نیست دیگه یعنی مال واحد در زمان واحد ملک دو نفر
آثارش دیگه حالا آثارشو بگیریم شما صرفاً
میگم این محظور بودن این را کسی مناقشه نمیکنه شما نسبت به چیزی که محظور بودن او را همه قبول دارن فقط میخواهن بگن که مقام از موارد لزوم این محظور نیست تمام حمال اینه شما اومدی دست گذاشته روی این که این اصلا محظور نیست نه جوابش اینه که ولو حتی اگه از جهت ثبوتی محظور نباشه سر از اجتماع ضدین اینها در نیاره چون ملکیت امر اعتباری هست ولی از نظر اثباتی بحث به بنای عقلا چنین چیزی در کار نیست که در زمان واحد مال واحد را ملک دو نفر اعتبار بکنن خب این هم روای بحث بچه
مفروغ گرفتن که اگر ملکیت گفتی باید آثارش هم بار بکنیم این روزه یعنی این نهی بده تو زد خب ما میتونیم بیان بگیم فقط اثر ملکیت این اجازه عقد روز چیز سه شنبه شه اونم فروش روز چهار شنبه شه فقط اثر بار بکنیم
دیگه این قسمت چون مسلم مورد تسالم همه اطراف نزاع هست، روی نصاب این خیلی در این قسمت در محضور بودن اجتماع ملکه نمیشه اشکال. وجه هفتم که این وجه عمده در این وجوه مناقشات هفتگانه هست اینه که صاحب مقابیس گفته ما با استناد به روایات میگوییم که این اجازه عاقد فضولی در مسئله منبع شیئان ثم ملک مفید اثر نیست، ولو واقع نظر از این روایات اومد بگیره این رو، ولی با استناد به روایات ما میگوییم که این اجازه فایده نداره، موجب صحت عقد نمیشه، عقد در این موارد صحیح نمیشه، ولو اجازه هم بکنه این عاقد فضولی بعد ما سار مالکان این اجازه فایده نداره. چه روایتی در حسب تعبیری که در مکاسب هست معمولاً که اولا روایات مستفیضه‌ای داریم که دلالت میکند بر این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده است از بیع مالک عند شخص. در خطاب افراد فرمودن که بله چیزی را که پیش شما نیست این را نفروشید. این روایات متعددی که با این مضمون هست و علاوه بر این روایت که مستفیضه هست روایات خاصه هم در مسئله وجود داره که اون روایات هم مفاد اونها اینه. اون روایات خاصه در باب بعد هفت و هشت ابواب احکام عقود وارد شده، مورد اون روایات هم جایی است که شخص بله مثلا میخواهد مالی را بفروشد، فروشگاهی داره، مغازه‌ای داره، میخواد مالی را بفروشه، متقاضی خرید میاد در مغازه میبینه که این اون جنس را نداره و به او سفارش میده که این را برای من تهیه بکن، من ازت میخرم، این مال خاص را، لباس باشه، بخاری باشه، وسایل خانگی باشه، غیر این، میگه این را بخر، من ازت میخرم. در اون روایات خاصه ائمه علیهم السلام بیان فرمودن که اگر اون چرا که ابتداءً اون وقتی که مشتری میاد متقاضی میاد پیش شما اونی که بین شما رد و بدل می شود اگر در حد گفتگو و مساومه باشد که به شما بگه برو بخر، بعد آورده و بعد از آوردن اون جنس هم خود اون مغازه‌دار مخیر باشه در انجام بیع به در ترک بیع، هم شمای خریدار مخیر باشید در خرید و عدم خرید، اگه این گونه باشد عیب نداره، ولی اگر این گونه نباشه از همون اول اون مغازه‌دار بخواهد به شما بفروشد چیزی را که مالک نیست، بخواهد به شما بفروشد بعد بره بخره بیاد به شما تحویل بده، این فایده نداره، این معامله در این صورت صحیح نیست. خب مرحوم توسری فرمودن که خب این روایات معناش این روایات در خصوص همین مسئله وارد شده که انسان چیزی را مالک نیست بعد مالک میشه، با این که بعد مالک میشه اونجا این روایات فرمودن که فایده نداره، این معامله در این موارد صحیح نیست. با استناد به این روایات ما میتوانیم حکم مسئله منبع شیئان ثم ملک و اجاز رو استفاده بکنیم. اما روایت اول که نه نبی ان بیع مالیس اندک باشه، بله این روایت حالا تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب اینه که اخبار مستفیضه حاکیه، حالا روایات به این لفظ به صورت متعدد نقل شده، در بعضی قسمت ها هم در فقیه به عنوان الفاظ معجزه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، ولی روایتی که سند داشته باشه و این متن این عنوان در او ذکر شده باشه، به خصوصی روایت سلیمان ابن صالح هست که حدیث 2:7 از ابواب احکام عقوده. بله، به اسناد، یعنی شیخ به اسنادش از احمد بن محمد از محمد بن حسین ابن ابی الخطاب عن علی ابن اسوار که به ساقت او جای اشکال نیست، اشکال در اینه که فتحی بوده یا از فتحیت رجع ام لم یرجع، درش اختلاف نظر، ولی اصل به ساقتش که اشکال نداره. سلیمان بن صالح هم که نجاشی را توصیح کرده روی نصاب، اگه در بعضی از کلمات وارد شده که این روایت ضعیفتون به خاطر سلیمان بن صالح، این تعبیر صحیح نیست، چون سلیمان بن صالح مورد توصیح قرار گرفته. سلیمان بن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن سلف فی بیع، اینا مورد شاهد نیست، عن بیعین فی بیع، یکی از موارد نهی، و عن بیع مالیس اندک، یکی از موارد نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم بیع مالیس اندک. تقریب استدلال به این روایت، به این فقره از روایت اینه که گفته شده این نهی از بیع مالیس اندک، این نهی خب نهی ارشادی، نهی تکلیفی که نیست، نهی در معاملات، ارشاد به فساده. این معلوم میشه مفاد این عبارت اینه که بیع چیزی که انسان مالک او نیست، این بیع صحیح نیست، یا ملتزم میشیم به این که معنای این عبارت فاسد بودن بیع هست در این موارد، هم نسبت به عاقد فضولی و هم نسبت به مالک اصلی، یا ملتزم به این میشویم که اگه اینو بگیم معناش اینه که عقد فضولی صحیح نیست. مرحوم شیخ این را قبلا در بحث عقد فضولی این روایات رو آورده و فرموده که نه، نمیشه روایات رو اینجوری معنا بکنیم. خب اگر روایت به این معنای اول باشه، این نه تنها عقد فضولی در مسئله من با شیئن ثم ملک را باطل میکنه، عقد فضولی های متعارف را باطل میکنه، این بنابر معنای اول. ولی اگه گفتیم نه، این که بیع مالیس انده، این عقد صحیح نیست، بیع صحیح نیست، یعنی نسبت به عقد فضولی صحیح نیست، بلا نسبت مالک بعدا اجازه بکنه صحیحه، نظر فقط نسبت به مالک، نسبت به عاقل فضولیه. خب اگر این معنا را بگوییم که قبل مرحوم شیخ فرموده، قبلا ما همین را استظهار کردیم که ناظر به عاقل فضولی هست، اینجا با تمسک به اطلاق حکم مسئله را به دست میاریم، چون این عبارت معنای این عبارت اینه که به لحاظ عاقل فضولی این معامله صحیح نیست، سوا اون ملکه فعجاز فی ما بعد ام لم یجزه بعد ما ملک، مثلا ام لم یملک، به نحو مطلق دی. به اطلاق او استدلال میکنیم، حکم مسئله را به دست میاریم، بلکه ممکنه گفته بشه اصلا احتیاج به اطلاق نداریم. اینجا این اگه با عاقل فضولی بگوید که معامله صحیح نیست، این حتما ناظر به جایی است که بعد مالک میشه، و الا عاقل فضولی مادامی که فضولی هست و مالک مال نشده، فساد عقد بالاضافه الیه امر واضحی هست، احتیاج بیان نداره. پس از همون اول مفاد این روایت میشه این که اگر شخصی مال دیگری را بفروشد، مالا یملک را، مالا یملک او را بفروشد، حتی اگر بعد مالکم بشه فایده نداره، حتی اگر بعد مالکم بشه فایده نداره، و الا اون جایی که مالک نشه که هم واضحه. پس این روایت دلالت میکنه بر این که معامله در مواردی که فضولی مالک نیست، در مواردی که عابد مالک نیست، معامله در این موارد صحیح نیست. حالا این رو معلوم شیخ در مکاسب آورده، این دلیل این روایت فرمودن در تقریب استدلال نهی فیها اما لفساد البیع المذکور مطلقا، یعنی بالنسبت الی المخاطب و الی المالک هر دو، فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی، که حتی خارج از مسئله منبع شیخ انصار ملک رو هم میگیره. و اما لبیان فسادی به نسبت الی مخاطب خاصتن کما استظهرناه سابقا فیکون دلیلا علی عدم وقوع بیع مال الغیر لبایعه برای عابد فضولی. اینجا از اطلاق استفاده میکنیم، یکون دالا علی عدم وقوع مطلقا ولو ملکه فاجاز، و اطلاقش میگیره حتی جایی را که بعد مالک شده فاجاز. از بعد از بل میخواد بفرماد دیگه احتیاج به تمسک به اطلاق هم نداریم. بل ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکهی بعد البی و الا فعدم و بغویهی لهو، یعنی للعاقد الفضولی قبل تملکهی مما لا یحتاج الالبیان، احتیاج بیان نداشت. اون حساب اصلا مفاد این روایات از همون اول اینه که عاقد فضولی چون در زمان عقد مالک نیست معاملش باطله، ولو بعدا مالکم بشه اثر نداره. این حالا این محل بحثه که این اختصاص به مال شخصی داره یا کلی ذمه رو میگیره، محل بحثه دید. این روایت بله روایت اول. غیر از این روایات دیگه هم از که همطور که اشاره شد در باب هفت در باب هشت از ابواب احکام عقود وارد شده. اولین روایتی که اومده در اشکال هفتم روایت یحیی بن حجاج هست. تعبیر در مکاسب اینه که روایت یحیی بن حجاج المصححه الی، روایت یحیای حجاج که مصححه تصحیح شده الیه. این تصحیح شده الیه ظاهرا اینه که تا خود یحیی بن حجاج تصحیح شده، نه اینکه خود یحیی بن حجاج هم صحیح باشه، ولی عملا این حرف تمام نیست، چون در اینجا در سند این روایت که روایت بله 13 باب 8 از ابواب بله ابواب احکام عقود هست، سند این روایت اینه که و انه یعنی شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد از محمد ابن عیسی از یحیای حجاج، سند روایت اینه. و در مورد خود یحیی ابن حجاج هم در خود توثیق وارد شده، یه عبارتی در ترجمه یحیای حجاج داره که اون مرحوم نجاشی که اون عبارت توثیق خود یحیی را حتما دلالت داره، ولی بحث شده که آیا توثیق برادرش را هم دلالت داره یا نه. عبارت اینه که بله این در یحیی ابن حجاج داره ثقتان و اخوه و خالد و اخوه و خاله، ثقتان و اخوه و خاله، این ثقتان به خود یحیی که حتما میخوره، منتها آیا اخوه هم مورد توثیق برادرش هم مورد توثیق هست یا نه محل اشکال. روی نصاب این روایت ازش تعبیر به باید مصححه مطلق میشد، نه روایتی که المصححه الی، از همون اول باید میفرمود که مصححه یحیی بن حجاج. مصححه هم به اعتبار اینکه در بله محمد ابن عیسی در سندش هست و محمد ابن عیسی ابن عبید، به خاطر رفع اشکال کسی بگه که اینجا تعبیر به صحیحه نمیشه بلکه تعبیر به مصحح میشه که نشوندنده یک اشکال قابل رفع و قابل جواب دادن است. حالا متن روایت اینه که قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذا الدابه، این لباس را این دابه را برای من بخر به من بفروش، برای من این رو بخر و به من بفروش و بینی ها قربه و کفی ها کذا و کذا، این مقدارم سود برات میده سود بهت میدم. این سوال یحیی بن حجاج، جواب امام علیه السلام اینه قال لا بحث بزاله اشترها، تو مغازه دار تو که اون مشتری اومده پیش تو این رو بخر عیب نداره، ولی اون حرفایی که با اون متقاضی قبل از شراء انجام میدی در حد ایجاب نباید باشه، در حد الزام نباید باشه. لا بحث بذالک اشترها ولا تو واجبه البی قبل ان تستوجبها او تشتریها، قبل از این که از بخری یا قبل از این که بله ایجاب متقدم را از اون فروشنده اصلی این مثلا صحب داشته باشی، قبل از این که خلاصه مالک بشی این کار را، این بی را انجام نده. قبل از ملکیت این مال ماد خاص را به او نفروش. خب این در این روایت اینطور آمده. روایات دیگه هم در همون باب هشت هست که بله ائمه علیهم السلام اینجور تفصیل دادن، فرمودن که اگر اون مشتری اون بله مشتری اول که اومده پیش مشتری و متقاضی که اومده پیش شما و این حرفا بین شما رد و بدل شد، اگر بعد از خریدن اگر مغازه دار بعد از خریدن بفروشد این عیب نداره. اینم بعضی از روایات هم تعبیر شده مثل صحیح محمد مسلم که اینجور معامله عیب نداره. اینما یشتریه منه بعد ما یملکه، این معناش اینه که قبل ما قبل ان یملکه اگه بخره این معامله صحیح نیست. یا در روایت دیگر تعبیر شده به این که اگر جوری باشد که این شخص بله بعد از این گفتگوها بعد از خرید شما این مغازه دار اگه این مبی را جای دیگه بهتر پیدا کرد بتونه انصراف بده از پیش سفارش خودت بره اون مبی را از جای دیگه بخره و شمای فروشنده هم بتونی بفروشی بتونی ترک بکنی این عیب نداره. ارعیت در روایت عبدالرحمن صحیح محمد بن عمار ارعیت این وجد هو مبیعا احب الیه مما اندک ایستتی ان ینصرف الیه انه و یدعک او وجدت انت ذالک از تستتی ان تنصرف ان و تدعه قلت نعم قال لا باس. اگه اینجوری باشه عیب نداره، ولی اگه در حد ایجاب باشه این استدلال صاحب مقابیز به این روایت برای عدم صحت اجازه است. مرحوم شیخ فرمودن که نه از این روایات نمیتوان بعد بطلان اجازه را در این مسئله من با شیخ ملک استفاده کنم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.